در ادامه سبک رهبری از نگاه امام خمینی مطرح هست. ببینید، نگاهی که امام خمینی به مفهوم مدیریت و رهبری دارن، مدیریت و رهبری مبتنی بر ارزش‌های اسلامیه که ارزش‌های اسلامی چیزی جز ارزش‌های الهی و ارزش‌های معنوی نیست. بنابراین تأکید ایشون بر مدیریت مبتنی بر ارزش و ارزشی که از دیدگاه ایشون مطرحه، ارزش خدمت به مردم، یعنی از دیدگاه ایشون رهبر خادم مردم، خادم ملت، خادم امته. بنابراین اونچه که در نگاه و تعریف ایشون از رهبری میشه دست پیدا کرد این هست که یکی رهبری یعنی خدمت به مردم. باز این نگاه که رهبری یعنی برادری و رهبر یعنی برادر، به عبارتی خدمت رضانی رو ما در مفهوم برادری هم داریم، مستتر هست به نوعی. وقتی که ایشون رهبری رو به مثابه برادر ملت و برادر مردم میدونن و برادری تعریف میکنن، ما در اون خدمت رسانی رو به طور مستتر میبینیم. شما از کسی که برادرمون هست یا ادعای برادری میکنه انتظار خدمت داریم، یا وقتی ادعای برادری با کسی میکنیم مفهوم این که من با جان و دل به تو خدمت میکنم و حاضرم در خدمت رسانی به تو درش مستتر هست. و باز نگاه هشون این هست که رهبری یعنی ایثارگری و رب به عبارتی رهبری ایثارگره. ایثار ببینید معنی لغویش یعنی عطا کردن، منفعت غیر رو و دیگری رو بر منفعت خود ترجیح دادن. و طبیعتا وقتی نگاه ایشون این هست که رهبر یعنی ایثارگر، یعنی رهبر کسی است که منفعت دیگران رو بر منفعت خودش یا به منفعت خودش ترجیح میده. و باز در نگاه ایشون مفهوم دیگری نهفته هست در سبک رهبری ایشون، و اون این مفهومه که رهبری یعنی بصیرت و رهبر یعنی فردی که هوشمنده و بصیره. ببینید، بصیرت یا هوشمندی که معادل انگلیسی اون در حقیقت ویژن هست، با درک شرایط موجود یا درک شرایط کنونی حوادث آینده رو میتونه پیش بینی بکنه. میتونه، نه که با اینجا منظورمون باشه که رهبر یه پیشگوه، پیشگو نه، میتونه آنچرا که دیگران نمیبینن با درک مناسبی که از شرایط گذشته، آنچه در گذشته اتفاق افتاده از و شرایط موجود و وضع موجود، نقطه دورتری رو که دیگران نمیبینن در آینده ببینه. و بنابراین رهبر یک فرد هوشمند و بصیر است، برای همین میتونه رهنمود عمل بده برای آینده‌ای که دیگران از درک اون عاجز هستن. رهبری دیگری تحت عنوان رهبری خدمت گذار باز در بحث برای شما مطرح کرده که البته صاحب نظری که این نوع رهبری رو که در قدر نظر معنا تقریبا مشابه با سبک رهبری از نگاه امام خمینی هست یا با اندکی تفاوت یا با مقدار تفاوت مشابه با سبک رهبری خدمت به مشتری هست، رهبری خدمت گذار هست که رابرت گرین لیف سال 1970 مطرح کرده، که تأکید اصلی و نقطه عطف اصلی این نوع رهبری ابتدا خدمت به دیگرانه و بعد در کنار اون و برای رسیدن به اون خدمت به دیگران ما بحثای تفویض اختیارات تصمیم گیری یا تسهیم قدرت تصمیم گیری و ایجاد همبستگی و سایر ایجاد تعهد سازمانی این موارد در سازمان داریم. بنابراین نقطه دید اصلی این تئوری که گرین لیف مطرح کرده خدمت به دیگران هست. اگر خاطرتون باشه در بحث رهبری خدمت به مشتری اونجا من یه اشاره‌ای داشتم که بعدا شما با سبکی مواجه میشید که سبک رهبری خدمت گذار هست و تفاوت این دوتا رو با هم دیگه اونجا من عرض کردم که رهبری خدمت به مشتری تأکیده بر رهبری در تأکیده بر خدمت به مشتری جریان داخلی که این همون کارکنان هستن که البته نهایتش به خدمت به مشتریان بیرونی ختم میشه ها، ولی به هر جهت نقطه تأکید رهبری خدمت به مشتری از حلقه اول که همون کارکنان درونی هستن یا مشتریان درونی هستن که بهشون میگیم کارکنان شروع میشه، ولی رهبری خدمت گذار تأکیدش رو مشتریان داخلی نیست، با تأکید بر مشتریان بیرونی شروع میشه و این تفاوت رو با رهبری خدمت مشتری داره. ولی خب جهت خدمت به مشتریان بیرونی خب مجبور هست که توصیه هایی داشته باشه برای این که برای داخل سازمان تا بتونن به این رهبری خدمت به مشتری در حقیقت یا به نتایج رهبری خدمت مشتری دست پیدا بکنن. ببینید تفاوتی هم که باز رهبری خدمت گذار با تئوری‌های سنتی در باب خدمت کردن یعنی مدیریت و رهبری رو در معنای خدمت کردن می‌بینن، تفاوتشون در اینه که رهبری خدمت گذار مبناش این هست که کارکنان با مدیر ارزششون یکیه، یعنی ارزش کارکنان و مدیر مثل هم دیگه است و کارکنان و مدیران توانایی‌های همانند هم دیگه دارن، منتها مدیر و رهبر رو در حال اینکه باور داره که با کارکنان توانمندیشون یکی هست ولی میگه که مسئول شدن تا زمینه‌های لازم و تمهیدات لازم رو برای کارکنان فراهم بکنن، نه اینکه چون رهبر یا خدمت در چون رهبر یا مدیر هستن توانمندی هاشون بیشتره. نه خیر، میگه توانمندیشون با کارکنان برابره مثل همه، منتها اون که مسئولیتی رو قبول کرده مدیر یا رهبر که زمینه های لازم برای فعالیت های شغلی کارکنان رو فراهم بکنه. ولی ما دوتا تئوری داریم، یه تئوری خادمیت و یک تئوری عاملیت. تئوری عاملیت، ببخشید این رو عرض بکنم که برای فهم بهتر رهبری خدمت گذار بهتر هست که من به این دوتا تئوری اشاره‌ای داشته باشم. یعنی تئوری عاملیت یا کارگزاری هم بهش میگن. تئوری عاملیت یا کارگزاری مبتنی بر اینه که کارکنان باید وقف سازمان و اهداف سازمان باشن، یعنی مدیر یا رهبر رو در حقیقت عامل فعالیت‌های ضروری و اقدامات ضروری و لازم برای تحقق اهداف و دستیابی به محصولی که کارگزاران یا کارگران یا کارکنان به عمل میارن میدونه و به عبارت میگه کارکنان باید وقف سازمان و اهداف سازمان باشن. ولی تئوری خادمیت مبتنی است بر این که مدیران باید وقف سازمان و اهداف اون باشن. به عبارت بهتر مدیر از خودش یه الگوی مطلوب در حقیقت یه الگوی مطلوب بنا نیروی کار یه الگوی مطلوبی ایجاد میکنه و این کارکنان از این الگو الهام میگیرن و همچنان که این الگو متعهد هست و با اعتماد به نفس و با انگیزه داره خدمت گذاری میکنه که اشاره به خود مدیر یا رهبر هست، به کارکنان هم الهام میبخشه که مثل این الگو عمل بکنن. در حقیقت در مبتنی بر تئوری خادمیت این مدیر هست که الهام بخش کارکنان میشه و اینقدر خوب عمل میکنه، اونقدر متعهد به اهداف سازمان، اونقدر انگیزه داره و اونقدر به عبارتی جان برکف علاقه مند و متعهد هست که رسالت های سازمان تحقق پیدا بکنه که کارکنان هم از اون الگو میگیرن و به عبارتی اینجا مدیر هست که خودش رو وقف سازمان داره نشون میده. پس در رهبری خدمت گذار تأکید بر این هست که رهبر باید مبتنی بر تئوری خادمیت عمل بکنه، یعنی اعتقاد گرین لیف مبتنی بر اینه، یعنی رهبر خودش رو خادم و وقت اهداف سازمان بدونه و خودش طوری کار بکنه که اسوه و الگوی کارکنان بشه و کارکنان الهام بگیرن مثل اون کار بکنن، در حالی که تئوری‌های سنتی رهبری خدمتگزار معتقد بودن که این کارکنان هستند که کار اصلی رو انجام میدن و وقت صرف سازمان باشن و مدیر به عنوان یک دقیقت هدایت کننده و راهنما فقط مأمور این هست که یه سری فعالیت های ضروری برای تحقق اهداف برای کارکنان انجام بده و اون کارکنان هستن که باید هدف اصلی دستیابی به محصول رو اونها باید به ثمر برسونه. مفهوم قدرت حتی در از دیدگاه گرین لیف، یعنی در رهبری خدمتگزار با دیدی که گرین لیف داره، یعنی مبتنی بر تئوری خادمیت، مفهوم قدرت هم پس میشه با قدرت برای خدمت رسانی، یعنی مفهوم قدرت هم در رهبری خدمتگزار برای فرمان دادن، برای کار گرفتن فقط از کارکنان، استثمار نیروی کاری، زور گفتن به کارکنان نیست، بلکه در دیدگاه گرین لیف که رهبری خدمتگزار مبتنی بر تئوری خادمیت هست نه مبتنی بر تئوری عاملیت، مفهوم قدرت هم برابر هست با قدرت برای خدمت کردن به کارکنان، یعنی مدیر قدرتش رو باید استفاده بکنه به عنوان یه ابزار برای که خدمت بکنه به کارکنان و به عبارتی بتونه از اونها با اونها و در کنار اونها محصولات خوبی رو یا خدمات خوبی رو عرضه بکنن به مردم، یعنی خدمت کردن به دیگران رو به نحوه احسن انجام بدن. یه سری مؤلفه هایی رو برای رهبری خدمتگزار مطرح میکنه، منظور از این که مؤلفه هایی رو مطرح میکنه برای رهبری خدمتگزار، منظور این که اگر شما قرار باشد رهبر خدمتگزاری بشوی چه ویژگی هایی باید داشته باشی تا بتونی رهبر خدمتگزاری باشی. یکی از مؤلفه ها شنود مؤثره، یعنی اینکه شما برای اینکه بتونی خواسته های کارکنان خودت رو خوب درک بکنی، بشنوی و درک بکنی و اونها رو ارضا بکنی تا اونها بتونن برای سازمان به نحوه احسن کار بکنن، باید شنود مؤثر داشته باشی، یا به عبارتی بگیم شنونده فعال باشی، گوش دهنده فعال یا شنونده فعال یا شنوده مؤثر بهش میگم. باز یکی دیگه از ویژگی های کسی که قرار باشه رهبر خدمتگزار باشه اینه که باید فرد همدلی باشه، یعنی باز یه دستانش بتونه همدلی بکنه و با استفاده از این ویژگی همدلی یا به عبارتی ایمپاتی که با کارکنانش داره از طرف کارکنانش مورد پذیرش قرار بگیره. دونه اگه ما بتونیم که غیر از سیمپاتی که یعنی همدردی هست، یعنی همدردی کافی نیست بلکه ایمپاتی نیاز هست نه فقط سیمپاتی، و اگر ما بتونیم ایمپاتی یا همدلی با کارکنان داشته باشیم، کارکنانمون میتونن ما رو بپذیرن به عنوان کسانی که در قد اونها رو از اعماق وجود درک میکنن و حاضرن هر کاری برای رفع مسائل اونها، رفع نیازهای شخصی و شغلی اونها انجام بدن، و خب همچنین کسی توسط کارکنانش به خوبی پذیرفته میشه و کارکنان گوش به فرمان او خواهند بود، داوطلبانه نه با قدرت به معنای زور. باز مؤلفه قدرت التیام بخشی، ببینید التیام بخشی یعنی شفا بخشی به عبارت دیگه. حالا این در رهبری خدمتگزار گفته میشه که اگه یک فردی مدیری قرار باشه رهبر خدمتگزار باشد، در معنایی که گرین لیف مطرح میکنه، باید به طور بالقوه بتونه شفا بخش باشه. برای چی شفا بخش باشه؟ برای اگر مشکلات روحی، عاطفی و دردها و زخمهای کارکنانش دارن، بتونه اونها رو در حقیقت بهبود ببخشه، آرامش ببخشه به اونها، و این خب خود به خود باعث میشه که کارکنان بتونن خوب کار بکنن. خود آگاهی باز به این معنا که رهبر در درجه اول باید خودش از هیجانات خودش، احساساتش، عواطفش، انگیزه هاش آگاهی داشته باشه، اصخایی میکنم، و بتونه به نوعی خودش رو سلف کنترل و سلف منیجمنت و سلف رگولیت برای خودش باشه، همونجور که قبلا بحث هوش عاطفی رو داشتیم، این مسئله به هوش عاطفیش برمیگرده. یعنی هرچه مدل هوش عاطفیش بالاتر باشه، یکی از ابعاد هوش عاطفی خودآگاهی بود و طبیعتا خودآگاهیش هم خود به خود بالا خواهد بود. ما تا خودمون رو درک نکنیم و درک مناسبی از شناخت و در قدر از هیجانات خودمون، انگیزه های خودمون نداشته باشیم، از عواطف خودمون نداشته باشیم، چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که احساسات و عواطف دیگران رو خوب درک بکنیم؟ در هوش عاطفی ما میگیم ما باید هم ادراک از هیجانات خودمون داشته باشیم و بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم و عواطف و احساسات دیگران رو هم درک درستی ازش داشته باشیم تا بتونیم چیکار بکنیم، اون روحا رو هم کمک بکنیم که در حقیقت کنترل بکنیم. باز مؤلفه دیگه در رهبر خدمت گذار ترغیبه، یعنی مدیری که بتونه به جای استفاده از قدرت اجبار و قدرت مجازات برای دیگران، از قدرت قانع سازی و از قدرت تشویقی و ترغیبی استفاده بکنه، و باز مدیری که بتواند نفوذ آرمانی داشته باشه، که قبلا معنای نفوذ آرمانی رو باهاش در بحث رهبری تحولی آشنا شدید با معنای نفوذ آرمانی، و این همون معناست، نفوذ در باورها و اندیشه ها و آرمان های کارکنانه از طریق در تفکری که رهبر فراتر از چارچوب های فعلی میکنه. یعنی رهبر فردی است که میتونه بسیار فراتر از کارکنان درک بکنه شرایط موجود و آینده را، هم چون گفتیم فرد هوشمند و بصیری است که با کمک شرایط فعلی، با درک شرایط فعلی، شرایط آینده رو میتونه درک بکنه، و این ادراک رو میتونه نفوذ بده در باورها و اندیشه ها و آرمان‌های کارکنانش. مدیران سنتی فقط در چارچوب اهداف عملیاتی کوتاه مدت و از قبل مدون شده سازمان میتونن عمل بکنن، تفاوتشون اینه، بنابراین نمیتونن نفوذ آرمانی داشته باشن. چرا؟ چون خودشون درکی از آرمان ها ندارن. ولی مدیران، یک مدیری که در قرار باشه رهبر خدمت گذار باشه، باید حتما نفوذ آرمانی داشته باشه، یعنی بتونه که خود این نفوذ آرمانی به هوشمندیش، به بصیرتش برمیگرده، که اگر در حقیقت اون هوشمندی رو داشته باشه، میتونه این هوشمندی رو به کارکنانش هم منتقل بکنه. و باز رهبر یا مدیری که قرار هست خدمت گذار باشد، باید آینده نگر باشه، یعنی با استفاده از در حقیقت عبرتی که از گذشته میگیره، درسی که از گذشته میگیره و واقعیت های فعلی، و با استفاده از ذهن شهودی بتونه پیامدهای و نتایج یک تصمیم رو در آینده درک بکنه. یعنی وقتی میگیم آینده نگری، به معنای پیشگو بودن یک مدیر یا رهبر نیست، بلکه با جمعی اطلاعاتی که از گذشته و فعل، شرط فعلی، از شرط گذشته و شرط فعلی گرفته، و با درک و ذهن شهودی که دارد، بتونه در حقیقت نتایج یک تصمیم رو، که اگر ما این تصمیم رو بگیریم مثلا مناسب نخواهد بود، چون در آینده در حقیقت چنین خروجی خواهد داشت، یعنی خروجی هایی رو که در آینده برای یک تصمیم وجود داره رو بتونه ببینه، بیش از دیگران بتونه ببینه. در غیر این صورت با دیگران فرقی نمی کنه و نمیتونه رهبر مناسبی باشه. پس مهم اینه که خروجی ها رو ببینه. اونجایی که مثلا فرض کنین آیت الله خامنه ای میگن که من به آینده این برس کنید مذاکره یا توافق امید ندارم، یعنی من نقطه ای رو میبینم که شما ها نمیبینید، فرض کنید، و این به نوعی آینده نگری هست. رفاقت و مباشرت باز یکی دیگه از مؤلفه هایی است که یه مدیر و رهبر اگر داشته باشه بتونه رفیق باشه، نه فقط دوست کارکنان بلکه رفیق کارکنان باشه، میتونه اعتماد اونها رو جلب بکنه و در حقیقت در خدمت گذاری به دیگران که در حقیقت بهش گفته میشه رهبر خدمت گذار موفق تر عمل بکنه. یکی دیگه از مؤلفه ها خود نسبت به رشد افراده. ببینید افراد به خاطر اینکه افراد انسانی نیازهای متعددی رو در درون خودشون دارن و این نیازها رو شما در نظریه‌های مختلف باهاش آشنا شدی، از جمله بالاترین سطح نیازی که انسان‌ها دارن نیاز به رشد، نیاز به پیشرفت، نیاز به کمال. و بنابراین اگر که مدیر یا رهبری اقداماتی تلاش هایی همواره در راستای رشد و پیشرفت و تربیت فردی کارکنان و رشد حرفه‌ای اونها داشته باشه، طبیعتا کارکنان بیشتر اون رو به عنوان یک رهبر خدمتگزار باور میکنن و بنابراین اونها هم متقابلا بهتر کار میکنن. یعنی کارکنان باید بپذیرن که من مدیر یا رهبر به فکر رشد و پیشرفت اونها هستم. اگر این رو باور بکنن در حقیقت اونها هم در خدمت گذاری همینطور که رهبرشون رو خدمت گذار خودشون میبینن، اونها هم در خدمت گذاری به دیگران مؤثرتر عمل میکنن. و باز مؤلفه اعتماده، مؤلفه اعتماد این هست که تقریبا هم میتونیم بگیم مشابه با همون مفهوم ایثار در دیدگاه امام خمینی اعتماد نگاه شده. در عبارتی اعتماد رو به نوعی مساوی و مترادف با ایثار و در حقیقت همون مقدم دانستن منافع جمعی بر منافع خود و منافع فردی نگاه کرده بحث اعتماد رو هم. در حقیقت میزانی که زیر دستان و کارکنان از مدیر و رهبرشون پیروی بکنن بستگی داره به میزان اعتمادی که بین اونها وجود داره. و اگر مدیر یا رهبر بتونه این میزان کانفیدنس یا اعتماد رو بین خودش با زیر دستانش به وجود بیاره و در حقیقت آنچه را که میگوید زیر دستان بتونن باور بکنن و انتظار داشته باشن که عمل بکنه تا این اعتماد حاصل بشه، و که البته یکی از عوامل موثر تو اعتماد، عوامل مختلفی موثر هست تو اعتماد، حالی که من گفتم آنچه را که میگوید عمل بکنه، قبلا بحث اعتماد و توسعه اون رو مطرح کرده بوده و اون قفل را در نظرتون هست که ابعاد مختلفی داشت. خود این در قطع تراست دایمنشن ابعادی داشت، ابعاد ایجاد اعتماد، یکیش این بود که حالا من خدمتون عرض کردم و الا شما نگاه کامل تری رو از اون دارید در بحث اعتماد. وضعیت هایی رو هم برای رهبر یه خدمت گذار مطرح کرده، یعنی اگه مدیر رهبری بتونه خدمت گذار باشد چه پیامدهایی رو خواهد داشت. یکی باعث تعهد کارکنان و درگیری اونها با کارشون میشه، یعنی اینکه اونها واقعا دائما ذهنشون، اندیششون، فکرشون کارشون باشه رو به وجود میاره. باعث رشد و توسعه کارکنان میشه و رشد و توسعه کارکنان خودش منجر به رشد و توسعه کسب و کار اونها و کسب و کار سازمان خواهد شد. باز رهبری خدمتگزار باعث میشه که کارکنان کم تر سازمان را ترک بکنن و تمایلشون بماندن در سازمان بیشتر باشه و بنابراین خروجشون از سازمان کم تر بشه. و باز رهبری خدمتگزار باعث میشه که محیط کاری جذاب و مطلوب و لذت بخش برای کارکنان به وجود بیاد که در این محیط کار مطلوب بهره‌وری بالاتری میشه از کارکنان گرفت.